اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواصلة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
ساعت 8 بامداد، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
سرکوب حامیان فلسطین در کنگره آمریکا، صدها نفر از حامیان فلسطین در اعتراض به سفر نتانیاهو به آمریکا و نسل کشی رژیم صهیونیستی در داخل ساختمان کنگره تحصن کردند. بهره برداری بیش از 8000 طرح بهسیستی در سراسر کشور، 2600 واحد مسکونی هم امروز به مددجویان اولویت دار واگذار می شود. و در پیک بامدادی از صدور صورت حساب الکترونیکی خرید گوشی همراه می شنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم ها آقایان، هموطنان عزیزم سلام، صبح شما بخیر. من ریحانه مجدالحسینی در خدمت شما هستم با خبرهای امروز سوم مرداد ماه 1403 از رادیو ایران. صدها نفر از حامیان فلسطین در اعتراض به سفر نتانیاهو به آمریکا و نسل کشی رژیم صهیونیستی در داخل ساختمان کنگره تحصن کردند. پلیس کنگره با یورش به تظاهرکنندگان شماری از آنها را دستگیر کرد. در این تظاهرات صدها یهودی آمریکایی به سیاست‌های واشنگتن در حمایت از جنگ غزه و نسل کشی فلسطینیان اعتراض کردند. تظاهرکنندگان در ساختمان کنگره شعارهایی در حمایت از فلسطین سر دادند. معترضان به نسل کشی در غزه لباسهایی به تن داشتند که بر روی آنها نوشته شده بود به تسلیح اسرائیل پایان دهید. همچنین آنها شعار می‌دادند به نام ما یهودیان این کار را نکنید، بگذارید غزه زنده بماند. صدها آمریکایی معترض به نسل کشی رژیم صهیونیستی در نوار غزه روبروی محل اقامت نتانیاهو در واشنگتن دی سی تجمع کردند و اخراج فوری او از کشورشان را خواستار شدند. درخواست نتانیاهو برای دیدار با برخی مقامات واشنگتن تا کنون چند بار لغو شده.
بنیامین نتانیاهو:
فرقی نمی کند که چه کسی رئیس جمهور آمریکا باشد. اسرائیل متحد قوی آمریکا میماند. در واشنگتن حضور پیدا کردم تا درباره اهداف مهم اسرائیل در جنگ با مقامات ارشد آمریکا دیدار و گفتگو کنم.
نخست وزیر صهیونیست ها 10000 کیلومتری را از اراضی اشغالی تا واشنگتن دی سی سفر کرده تا در بحبوحه رقابت های سیاسی آمریکا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آینده سیاسیش را تضمین کند. از جمله اهدافش دیدار با ترامپ نامزد جمهوری خواهان و کامالا هریس نامزد احتمالی دموکرات ها در انتخابات ریاست جمهوری 15 آبان است. نامزد جمهوری خواهان نسبت به درخواست نتانیاهو تردید دارد و چهره شاخص دموکرات ها هنوز تاریخ دقیقی مشخص نکرده. هریس البته این را هم اعلام کرده که به عنوان معاون اول آمریکا در سخنرانی روز چهارشنبه نتانیاهو در کنگره حاضر نمی شود. اقدامی مغایر با رسم سیاسی در این کشور. دو به شک بودن برای دیدار با نتانیاهو احتمالاً به خاطر عدم محبوبیت نخست وزیر صهیونیست‌ها میان شهروندان آمریکایی است. بی‌رغبتی به نتانیاهو را مرکز تحقیقات پیو در گزارشی آماری اعلام کرده. 53% از آمریکایی‌ها به نتانیاهو اعتمادی ندارند و یا اعتماد کمی دارند. این گزارش میگوید بی‌اعتمادی به نتانیاهو در مقایسه با سال گذشته میلادی 11% بیشتر شده. دستنوشته‌های اعتراضی تجمع کنندگان مقابل اقامتگاه نتانیاهو در واشنگتن دی سی هم همین را نشان می‌دهد. روی یکی از دستنوشته‌ها حک شده: نتانیاهو قصاب غزه. معترض آمریکایی:
جای نتانیاهو در هتل نیست، او الان باید بابت جنایات جنگیش در زندان باشد.
این یکی می‌گوید کودکان غزه خواب ندارند، آن وقت چرا نتانیاهو باید به راحتی اینجا استراحت کند؟ معترض آمریکایی:
واقعا نمیخوام در فضایی باشم که نتانیاهو حضور داره. نمیخوام در هوای نفس بکشم که اون نفس میکشه. اصلا نمیخوام اون در خاک آمریکا باشه.
معترض آمریکایی:
حضور نتانیاهو اینجا نشان میدهد آمریکا از نسل‌کشی در غزه حمایت میکنه.
محمد حسن نیکبین، خبرگزاری صدا و سیما.
در حمله بامداد امروز نظامیان صهیونیست به خانه‌ای در منطقه اجرون در شمال غزه 5 فلسطینی شهید شدند. ساختمان‌های مسکونی فلسطینی‌ها در شرق شهر خان یونس در جنوب نوار غزه هم هدف حمله توپخانه‌ای و گلوله باران تانک‌های صهیونیست‌ها قرار گرفت. شمال شهر رفح در جنوب نوار غزه نیز هدف حمله هوایی اسرائیل قرار گرفته. هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی همچنین دو بار اردوگاه البریج در مرکز نوار غزه را بمباران کردند. از شمال کرانه باختری هم خبر رسید یک جوان فلسطینی که در حمله دو روز پیش نظامیان صهیونیست به شهرک بلعا زخمی شده بود به شهادت رسید. منابع فلسطینی گفتند شهرک نشینان صهیونیست با یورش به داخل خانه های فلسطینی ها در شهرک حواره در کرانه باختری اساسیه داخل خانه ها را تخریب و اموال آنان و نیز درختان زیتون را به آتش کشیدند. سفیر ایران در سازمان ملل در نامه‌ای به شورای امنیت اتهامات آمریکا، انگلیس و فرانسه علیه تهران را رد کرد. آقای ایروانی در این نامه خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس دوره‌ای شورای امنیت نوشت: نمایندگان سه کشور بار دیگر از تریبون شورای امنیت برای طرح اتهامات بی اساس علیه جمهوری اسلامی ایران سوء استفاده کردند و باز هم به نشر زیب و اطلاعات نادرست علیه ایران پرداختن. ایران قویاً این اتهامات تکراری را رد و تأکید می کند اینها تلاشی کینه توزانه برای منحرف کردن توجهات بین المللی از علل ریشه‌ای وضع فعلی منطقه با هدف حمایت از رژیم اسرائیل است. در نشست دو روز پیش شورای امنیت آمریکا، انگلیس و فرانسه ایران را به حمایت از نیروهای یمنی متهم کرده بودند. این در حالی است که سه عضو دائم شورای امنیت به صراحت حمله صهیونیست‌ها به بندر هدیده را توجیه و این بندر را هدفی نظامی معرفی کردند. بیش از 8000 طرح بهزیستی امروز در سراسر کشور به بهره برداری می‌رسد. معاون سازمان بهزیستی گفت بیش از 5000 طرح جزء طرح‌های اشتغال زایی است که عمدتاً با هدف توانمندسازی به مددجویان بهزیستی تسهیلات داده می‌شود. آقای کرمزاده گفت امروز همچنین بیش از 2600 واحد مسکونی به مددجویان اولویت دار واگذار می‌شود که بیشتر آنها در استان‌های سیستان و بلوچستان و کرمان است. بیش از 45000 واحد مسکونی هم برای مددجویان سراسر کشور در حال ساخت است. به گفته معاون سازمان بهزیستی هم اکنون بیش از 1500000 مددجو مستمری ماهانه دریافت می کنند که نسبت به 3 سال پیش افزایش 50% داشته. رئیس قوه قضایی صبح امروز به استان چهارمحال و بختیاری رفت. رفع مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی، دیدار با قشرهای مختلف مردم و نخبگانی استانی از جمله برنامه‌های سفر آقای محسنی اژه‌ای به چهارمحال و بختیاری است. مرکز تسهیل تأمین مالی تولید وزارت اقتصاد افتتاح شد. به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، تأسیس این مرکز گام بلندی در جهت تسهیل تأمین مالی در بنگاه‌های اقتصادی است. آقای خاندوزی همچنین از ارائه 54 بسته حمایتی به طرح‌های مالی شرکت‌های دانش‌بنیان خبر داد.
اون بسته پروژه‌های تسهیل پروژه‌های دانش‌بنیان ما رو که اون رو هم به عنوان یکی از مصوبات اخیر ما هست برای تمام پروژه‌های دانش‌بنیان کشور پیگیری کنه. در اون بسته 54 ابزار، نه فقط ابزارهای صرفاً مالی به معنای بانکی و بورسی، بلکه تمام 54 ابزاری که وزارت اقتصاد و دارایی میتواند از خلال این 54 ابزار کمک بکنه به پروژه‌های دانش‌بنیان، ابزارهای مالیاتی، ابزارهای گمرکی، اختیارات و امکاناتی که در حوزه بیمه‌ای کشور وجود داره، در حوزه بورس و بازار سرمایه هست، طیفی از امکانها، امتیازها در واقع و کمک‌هایی که همه خانواده وزارت اقتصاد و دارایی میتونن برای پروژه‌های دانش‌بنیان کشور به پیش ببرن در اون بسته مصوب شده.
بر اساس اعلام وزارت نیرو، استانهای تهران، فارس، خراسان رضوی، خوزستان و استانهای شمالی بیشترین میزان تقاضای مصرف برق را دارند. با توجه به گرمای هوا، وزارت نیرو از هموطنان خواست به منظور جلوگیری از اختلال در تأمین برق مصرف خود را حداقل 10% کاهش دهند. مشترکان پر مصرف برق که به اختیارها بی توجه باشند، دچار قطعی برق می شوند.
افزایش تقاضای مصرف برق در کشور به دلیل افزایش بیسابقه دما. رجبی مشدی، مدیرعامل شرکت توانیر:
این سامانه یا جبهه گرم تنها برای کشور عزیزمون ایران نیست، کشورهای حاشیه خلیج فارس هم تحت تأثیر این موج گرما قرار گرفتن و اختلالاتی در تأمین برقشون شاهد بودیم. کشور کویت جداول خاموشی رو منتشر کرد، اما به لطف خداوند متعال تا این لحظه شبکه برق کشور پایدار بوده.
تداوم موج گرما میزان مصرف برق در بخش‌های خانگی، تجاری و عمومی را هم افزایش داده. ذبیحی، معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر:
50% انرژی تحویلیمون در حوزه خانگی داره مصرف میشه و حدود 8% هم در حوزه تجاری و عمومی. یعنی مجموعاً اگر بخوایم به هر حال به صورت کلی اشاره کنیم، حدود 60% انرژی توزیع ما در حوزه خانگی و تجاری و عمومی داره به مصرف میرسه.
به گفته یه معاون برنامه‌ریزی شرکت تولید نیروی برق حرارتی، تا پایان تیر ماه امسال نیروگاه‌های حرارتی 4% افزایش تولید داشتن. دودابی نژاد، معاون برنامه‌ریزی شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی:
سال تا پایان تیر ماه 128 میلیارد کیلووات ساعت انرژی الکتریکی در نیروگاه‌های حرارتی تولید شده. سال گذشته این عدد در مدت مشابه 123 میلیارد کیلووات ساعت بوده.
2% از مشترکان که بیش از 2 برابر الگو برق مصرف می‌کنند، 8% از مجموع برق مصرفی بخش خانگی را به خود اختصاص دادند. ذبیحی، معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر:
15% مشترکینمون مصرفشون تا 1.5 برابر الگو هست. 8% 1.5 تا 2.5 برابر الگو و 2% از مشترکین ما بیش از 2.5 برابر الگو دارن مصرف میکنن، که این 2% مشترکین خانگی 8% کل مصرف رو دارن به خودشون اختصاص میدن.
اما برای پشت سر گذاشتن این 2 هفته گرم و پایداری شبکه، راهکارهای ساده‌ای وجود داره. جمشیدی، مدیر مرکز بهره برداری و کنترل شبکه برق کشور:
کولرهای گازیشون رو روی دمای 24 درجه تنظیم کنند که دمای آسایش هست. اگر کولرهای آبی استفاده می کنند، از دور کند استفاده بکنند. و نکته دیگر این که از همزمانی استفاده از تجهیزات پرمصرف مثل ماشین لباسشویی، اتو، ماشین ظرفشویی و امثال آن در زمانهای اوج بار خودداری کنند و استفاده از این تجهیزات رو در واقع به ساعتهای اولیه بامداد یا انتهای شب که مصرف کمتر هست منتقل بکنن.
مظفری، خبرگزاری صدا و سیما:
استانداری سیستان و بلوچستان اعلام کرد با توجه به احتمال وقوع طوفان گرد و خاک و افزایش ریزگردها ادارات منطقه سیستان امروز چهارشنبه تعطیل است. بر اساس اعلام ستاد مدیریت بحران استان، ساعت کاری تمام دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های استان در روز چهارشنبه 2 ساعت کاهش می‌یابد. سازمان هواشناسی سیستان و بلوچستان به شهروندان توصیه کرد با توجه به گرمای هوا از ترددهای غیر ضروری در شهر خودداری کنند. ستاد مدیریت بحران استانداری ایلام هم از کاهش فعالیت ادارات شهرستان‌های مختلف این استان در روز چهارشنبه خبر داد. هواشناسی ایلام هم همزمان با شدت گرمای هوا در این استان هشدار سطح زرد صادر و اعلام کرد برای حفظ پایداری شبکه برق تمام ادارات و بانک‌های شهرستان‌های مهران، دهلوران، آبدانان، در شهر و سیروان 2 ساعت و سایر مناطق استان 1 ساعت زودتر تعطیل خواهند شد. خبرهای ورزشی رو بشنوید با اجرای همکارم آقای باقنده. درود بر شما.
خیلی مشکرم. سلام، صبح شما بخیر. روز دوم مسابقات کشتی قهرمانی آسیا با برد نماینده کشورمان آغاز شد. در 5 وزن دوم رقابت‌ها در سیراچای تایلند امروز برای تیم ایران شهداد خسروی در وزن 61 کیلوگرم با امتیاز عالی 10-0 دو هیون کیم از کره جنوبی رو برد و حریف بوانیش از هند در دور دوم شد. امروز همچنین علی رضایی در 74 کیلوگرم، ابوالفضل رحمانی در 86، امیررضا دلیری در 92 و امیررضا معصومی در 125 کیلوگرم پس از یک دور استراحت به مسافه رقبای خود می روند. در 5 وزن نخست مسابقات کشتی آزاد جوانان آسیا هم دیروز علی خرم‌دل در 65 کیلوگرم، علی کرمپور در 70 و ابوالفضل بابالو در 97 کیلوگرم طلایی‌های تیم ایران بودند. مجید باقری در 79 کیلوگرم نقره گرفت و علی مؤمنی در 57 کیلوگرم به نشانه برنز رسید. تیم والیبال جوانان ایران امروز در دومی مسابقه خود در رقابت‌های قهرمانی آسیا به مسافه چین تایپه می‌رود. این دیدار ساعت 13 در شهر سورابایا اندونزی آغاز می‌شود. تیم کشورمان دیروز در نخستین دیدار خود در این چارچوب 3-0 موفق به شکست تیم چین شد. 24مین دوره لیگ برتر فوتبال مردان ایران قرعه کشی شد و 16 تیم حاضر حریفان خود را در هفته‌های مختلف شناختند. طبق برنامه در هفته اول رقابت‌ها که قرار است 25 مرداد برگزار شود، پرسپولیس با زوباهن، شمس‌آذر قزوین با استقلال تهران، سپاهان اصفهان با چادرملو اردکان، مثل رفسنجان با تراکتور تبریز، هوادار تهران با خیبر خرم‌آباد، ملوان انزلی با گلگار سیرجان، استقلال خوزستان با آلومینیوم عراق و نساجی مازندران با فولاد خوزستان دیدار می‌کنند. همچنین قرار است شهرآورد 104 پایتخت بین تیم‌های استقلال و پرسپولیس در هفته ششم برگزار شود. طبق آخرین اخبار نقل و انتقالاتی از فوتبال ایران، آلمدین زیلیکیچ وینگر بوسنیایی با قراردادی 2 ساله به تیم استقلال تهران پیوست. زیلیکیچ فصل قبل 28 بار برای تیم سارایوو در لیگ بوسنی به میدان رفته است. علایالدین دالی مهاجم تیم ملی سوریه هم با تیم چادرملو اردکان قرارداد 1 ساله بست. اسماعیل بابایی هافبک فصل گذشته نساجی به استقلال خوزستان نقل مکان کرد و محسن آذرپاد قراردادش را با زوبان اصفهان 1 سال دیگر تمدید کرد. با آخرین خبر این که تیم سپاهان اصفهان که اردوی پیشفصل خود را در ترکیه برپا کرده است، در دومین بازی تدارکاتی 2-0 تیم استانبول اسپور ترکیه را شکست داد. رضا شکاری و کاوه رضایی گلزنان سپاهان در این بازی بودند. سپاهان در بازی نخست خود در این اردو برابر تیم هاتای اسپور به تساوی 1-1 رسیده بود. سپاس از همراهیتون.
پیک بامدادی
ساعت 8:17 است. در خدمت شما هستیم با پیک بامدادی امروز. پیگیری 1 ساله یک وعده. مسئولان وزارت سمت پارسال بارها وعده الکترونیکی شدن صورت حساب خرید گوشی همراه را داده بودند. طرحی که در صورت اجرا شفافیت در خرید گوشی را به همراه می آورد. حالا با رسیدن به آخرین وعده مسئولان وزارت سمت، خبرنگار ما پیگیر اجرایی شدن آن شده.
اسکن کردن اون IMEI موبایل علاوه بر مشخصاتی که براش میاد، بازه قیمتی منصفانه هم بهش نمایش داده میشه.
وعده‌ای که بیش از 1 سال است از آن میگذرد اما هنوز محقق نشده.
آقای کلاهدوزان، مدیر کل دفتر توسعه تجارت الکترونیک وزارت سمت،
توی یک ماه آینده، یک ماه 45 روز آینده، ما حداقل 1500 تا واحد جدید اضافه میشن تو حوزه موبایل به این سامانه.
ماجرا برمیگردد به قانونی برای شفافیت گردش کالا و پول در بازار، آن هم با صورت حساب الکترونیکی در خرید گوشی همراه. آقای برادران، معاون وزیر سمت،
موضوع به نظرم مفهمی تو این نیست و جزء حوزه‌ای که به سرعت میتونه شفافیت در تکس
اگه زیر ساختا فراهم باشه شما برای اجرا
ما مشکلی نداریم.
معاون وزیر سمت در آذر 1402 یک بار دیگه وعده اجرای آن را داده بود.
در یه بازه دو ماهه ما شاهد آغاز و اجرایی شدن و رشد این موضوع خواهیم بود
و دو ماه بعدش هم
از اول سال فکر میکنم عملی بشه.
از اوایل سال 1403 هم گذشت اما باز هم خبری از اجرای صورت حساب الکترونیکی خرید گوشی همراه نبود.
مطمئن هستیم که ظرف 3 ماه آینده عمده وارد کنندگان، توزیع کنندگان، بنکداران و فروشندگان تلفن همراه این صورت حساب الکترونیک رو در اختیار فروشنده خریدار نهایی خواهند قرار خواهند داد.
حالا با گذشت حدود 3 ماه از آخرین وعده معاون وزیر صنعت سراغ فروشنده های گوشی همراه اومدیم.
ما صورت حساب الکترونیکی ارائه نمیدیم، فقط فاکتورمون به صورت دستی هستش.
به صورت دستیه، اصلا الکترونیکی در کار نیست که به ما نگفتن اصلا.
صورت حساب یا فاکتوری که بهتون دادن چجوری؟
والا کاغذی بود به من دادن.
از مدیر کل دفتر توسعه تجارت الکترونیک وزارت سمت که در شهریور 1402 اعلام کرده بود
زیر ساخت اتصال به صورت کامل انجام شده و تستش هم اتفاق افتاده،
پرسیدیم اجرای این وعده یک ساله به کجا رسید که با این پاسخ مواجه شدیم.
قطعش کن، ما موضوعمون چیز دیگه است، ببخش من بهت گفتم.
صدور صورت حساب الکترونیکی تکلیف وزارت سمت است که بهمن 1401 از طرف معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است. پیگیری های ما برای اینکه ببینیم ضمانت اجرای این ابلاغیه چیست تا کنون به نتیجه نرسیده است. محمد اللهیاری، خبرگزاری صدا و سیما.
پیک بامدادی، هر روز به جز روزهای تعطیل.
رئیس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده از تغییر قیمت خودروهای فرسوده در مراکز اسقاط خبر داد. آقای سالاری گفت بر اساس آیین‌نامه جدید خودروهای شخصی که 20 تا 25 سال عمر داشته باشند 3 گواهی اسقاط دریافت می‌کنند. قیمت هر گواهی 35 میلیون تومان است. پیش از این هر خودروی اسقاطی فقط 1 گواهی دریافت می‌کرد.
قانون ساماندهی صنعت خودرو و اصلاح ماده 10 این قانون از بهمن 1401 لازم الاجرا و به دولت 3 ماه فرصت داده شد تا این قانون را اجرایی کند. این قانون امسال اجرایی شد. آقای ابراهیمی، قائم مقام رئیس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده،
تو حوزه اسقاط این اولین آیین‌نامه‌ای هست که متعادل نوشته شده، یعنی همتراز با بحث بومی کشور خودمون، قابلیت اجرا داره.
به گفته رئیس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده، اجرای این قانون باعث شده رکورد اسقاط شکسته شود. آقای سالاری، رئیس تعداد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده،
در سال گذشته 25% از مجموع 4 سال گذشته قبل از اون رشد داشته. در همین امسال بعد از آیین نامه‌ای که ابلاغ شد، در همین 3 ماهه ابتدای سال ما رکورد سال گذشته رو کلا زدیم.
اما اجرای این قانون چه نفعی برای دارنده خودروی فرسوده دارد؟
قبلا به این صورت بود که هر خودرویی که اسقاط میشد 1 گواهی اسقاط تولید میکرد. گواهی اسقاط هم قیمتش 35 میلیون تومان بود. بنابراین به اضافه ارزش خودرو حدود بین 40 تا مثلا 50 میلیون تومان ارزش این خودرو بود. در این آیین‌نامه بستگی به سن خودرو از 1 تا 3 گواهی اسقاط تولید میشود. مثلا خودروهایی که خودروهای شخصی رو عرض میکنم که بین 20 تا 25 سال باشن 3 تا گواهی اسقاط تولید میکنن. 3 تا گواهی اسقاط به معنای 3 تا 35 میلیون تومان به ارزش تقریبا 105 میلیون تومان میشه. به اضافه ارزش لاشه خودرو به این مبلغ اضافه میشه، ارزشیه که این خودرو داره.
همچنین در این قانون برای افزایش اسقاط موتورسیکلت‌ها هم بندهایی در نظر گرفته شده.
قبلا ما میگفتیم منع تردد خودروهای فرسوده، ولی هیچ مابعضایی نمیدادیم به اون راننده و مالک خودروی فرسوده. اما الان در واقع توی 9 تا کلان شهر تو 2 سال آینده برنامه‌ریزی شده که تو حوزه خودروهای در اون شهری و موتورسیکلت همزمان با ممنوعیت تردد توی 9 تا کلان شهر بهشون تسهیلات هم در واقع ارائه بشه که بتونن خودرو و وسیله نقلیه خودشون از رده خارج کنن.
در برنامه هفتم توسعه دیده شده که باید سالانه 500,000 دستگاه در سال خودرو اسقاط شود که به گفته وزیر سمت با اجرای این قانون رسیدن به این عدد سخت نیست. آقای علی آبادی وزیر صنعت معدن و تجارت:
از نظر ما شتاب خوبی به وجود اومده نسبت به سنوات گذشته. ما رشد خیلی قابل توجهی داشتیم که نشون میده که سیاست گذاری وزارت سمت به این سمت هست.
فائزه شعبانی، خبرگزاری صدا و سیما.
هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:11 است. بسیار سپاسگزارم از همراهی شما. روز بخیر و خدا نگهدار.
این موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام علی الحسین، السلام علی الحسین، السلام علی الحسین، السلام علی الحسین، السلام السلام على الحسين على الحسين، السلام على الحسين، السلام على من جعل الله الشفاء في تربتي، السلام على من الإجابة تحت قبتي، السلام على من جعل الله الشفاء في تربتي، السلام على من الإجابة تحت قبتي، تحت قبتي، السلام على ابن خاتم الأنبياء، السلام على ابن سيد الأوصياء، السلام على ابن خاتم الأنبياء، السلام على ابن سيد الأوصياء. يا
عاشقان امام زمان ارواح نافدا سلام، وقتتون بخیر.
تا حالا به این فکر کردین که این وقت ارزشمندمون رو هر روز خرج هزار اتفاق مختلف میکنیم؟
از زندگی و روزمرگیهاش گرفته تا کارهای مهمی که برامون اهمیت زیادی دارن. در پویش عهد میبندم با خودمون و حضرت عهد میبندیم که هر روز به یادشون باشیم و یکی از اعمال اون روزمون رو به عشق پدر مهربونمون حضرت مهدی علیه السلام انجام بدیم تا هم دل حضرت از ما شاد بشه و هم زندگی و روزمون متبرک به یاد حضرت باشه.
از سلام به سید الشهدا علیه السلام بعد از نوشیدن یه لیوان آب گرفته تا لبخندی که به پدر و مادر یا اعضای خانوادمون میزنیم.
اگه موافقین امروز نیت کنیم به عشق امام زمان علیه السلام، کسی رو به خاطر خطایی که ناخواسته انجام داده خیلی سرزنش نکنیم. اینجوری هم تونستیم به نفس خودمون مسلط باشیم و هم اون فرد رو خار و کوچیک نکردیم و هم امام زمانمون رو شاد کردیم.
اگه شما هم موافقین همین الان یه یا علی بگین و به جمع ما در پویش عهد میبندم بپیوندیم.
و اگه دوست دارین تو قرعه کشی هر روزه یه پویش عهد میبندم شرکت داده بشین، حس خوش تجربتون رو به 30552 پیامک کنی.
پیوند کانال و راه ارتباطی مجازی ما از طریق همین سامانه پیام کوتاه براتون ارسال میشه.
پویش
عهد میبندم.
همنوا با ذاکران حسینی روی موج عاشقی با رادیو محرم.
سفر کرد و بلو آرزوی دل ما، سفر کرد و بلو
گریه برای